أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی و رحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو به ما مرحمت فرمودن که امسال هم در خیمه سید الشهدا علیه السلام ما وارد بشیم و توفیق داشته باشیم. انشالله از حضرت بگوییم، بشنویم، گریه بکنیم، معرفتمون بالا بره انشالله و توفیق عمل در واقع همراه ما باشه. گاهی موقع آدم وقتی که یه نعمتی خدای متعال از باب لطف و کرمش علی الدوام به آدم میده، آدم فراموش میکنه که این نعمته، گمان میکنه که خب طلبکاره و همیشه براش هست. ولی بد نیست گاهی من متذکر بشم که این نعمته که خدا به من مرحمت کرده. مصیبت سید الشهدا علیه السلام یه صاحبی دارد، خونخواه امام سید الشهدا علیه السلام خدای متعال است و امام زمان علیه السلام قرار است به خونخواهی او از جانب خدای متعال قیام کنند. این محرم به فرمایش امام رضا علیه السلام که ماه حزن و اندوه ما اهل بیت است، این عزای صاحبی دارد. صاحب این عزا امروز امام زمان علیه السلام است، رسول خدا و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ائمه هدا علیهم السلام. اگر امثال من بی سر و پا توفیق داریم توی این مجلس شرکت بکنیم، من باید توجه بکنم. من که باشم که بر این خاطر عاطر گذرم، من که کسی نیستم که سن قد و قوارم به این بخوره که منم بیام جز کسانی باشم که بر مصیبت عزیز ترین کس نزد خدای متعال من شرکت کنم و گریه کنم. خدا انشالله این توفیق رو از ما نگیره. انشالله هر کس که به هر گونه ای در واقع در اقامه مجلس عزا سهیمه، من شاید یه بار عرض کردم خدمتون، گمان نکنید فقط بنده مثلا توفیق دارم عرایز رو تقدیم میکنم، بنده مثلا دارم کاری انجام میدم، نه خیر. مستمع مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام رو اقامه میکنه، اون کسی که بانی مجلس، صاحب این خانه، کسانی که دارن اینجا زحمت میکشن، شمایی که توفیق پیدا میکنید حاضر میشید، همه و همه به فضل خدا انشاءالله مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام بوده ایم و هستیم انشاءالله. این شکر میخواد، هر وقت یادمون افتاد شکر کنیم، چون هستن کسانی از همردیف‌های ما هیچ دلشون میل نمیکنه به مجلس امام حسین بیان. خواهیم که دل آدم میل کنه خیلی قیمت داره و بالاخره نتیجه اینه که بی توفیقن. ما نمیخوام الان قیامت رو سهم بندی بکنیم، بگیم مثلا ما بهشتی هستیم دیگران جهنمی. نه، ما نه قاضی هستیم نه مالک یوم الدین هستیم نه قضاوت میکنیم، ولی این به این معنا نیست که نعمتی که خدای متعال به من مرحمت کرده، این نعمت رو پناه بر خدا نادیده بگیرم و نسبت بهش غفلت بکنم. خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، برای اینکه منم در این مصیبت و در این اندوه و ماتم، منم ماتم مرا میگیرد، منم اندوهگین میشوم و توفیق دارم که گریه کنم. انشاءالله نیت کنید برای همه درگذشتگان از این جمع و این بیت و وابستگان این بیت و این جمع و دوستان و همه شیعیان و محبان و همه اون کسانی که برای ائمه علیهم السلام خدمتی کردن و دستشون از این کوتاه دنیاست، انشاءالله اونها بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق نصیب ما بشه در این شبها یه بحثی رو بنده توفیق داشتم تدارک کردم، انشاءالله به فضل خدا از عهدش بر بیایم. میخوام یکی از موضوعاتی که در اعتقادات ذیل عنوان عدل جای میگیره، میخوام به اون توجه بکنیم یک کمی و اون مسئله رو به لحاظ عقلی پیگیری بکنیم. در واقع موضوع عذاب است، عذابی که در قرآن ما آیاتی داریم که اونجا خدای متعال وعید عذاب میدهد، یعنی به کسانی میگه این مسیری که شما دارین میرین عاقبتش این چنینه، مثلا لهم عذاب علیم، یا اونها در عذاب ماندگارن، یا آیات دیگه. میخوام ببینیم آیا به لحاظ عقلی میشه این آیاتی که در مورد عذاب هست رو به لحاظ عقلی ما میتونیم یه جوری دنبال کنیم و بتونیم این مفهوم رو در نظام فکری خودمون در واقع هضم بکنیم و جای بدیم، که اگر این کار رو انشالله تونستیم بکنیم، خب در واقع این نظام اعتقادی ما انشالله یا تکمیل میشه و دای شکل بهتری میگیره انشالله. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه تذکر مهمی رو لازمه بنده عرض بکنم و بهش توجه بکنیم، که وقتی میگیم یه مسئله رو به لحاظ عقلی میخوام بررسی کنیم یعنی چی؟ امروز بالاخره این اتفاق افتاده دیگه، خواسته یا ناخواسته. اگر کسی درس دانشگاه خونده باشه، اگر کسی مثلا درس طلبگی خونده باشه، نمیدونم کلام خونده باشه، عقاید خونده باشه، فلسفه خونده باشه، نمیدونم از این اموری که به اصطلاح به علوم عقلی معروفن خونده باشه، مردم اونها رو کسانی میدانند که میتونن مسائل به لحاظ عقلی دنبال کنن، عقاید رو اثبات کنن، بررسی بکنن، و مردم اینجوری تقسیم میشن، یه عده‌ای بحثای عقلی رو بلدن، یه دم بحث عقلی رو بلد نیستن و در این حوزه تعطیلن. و اگر من بخوام مثلا یه مسئله رو به لحاظ عقلی بفهمم، یا باید برم اون علمو بخونم، یا باید بالاخره به بزرگتری اعتماد کنم، بگیم مرحوم فلانی این اعتقادو داشت، ما هم خب این اعتقادو داریم، در حالی که بر مبنای آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به نظر میاد که اصلا چنین چیزی باطله. در عاقل بودن، در تعقل، در عقل ورزی، در خرد ورزی تمام انسان‌ها توی یه گروهن، چه درس خوانده باشن چه نخوانده باشن، چه فلسفه و کلام و عقاید و طلبگی و دانشگاه رفته باشن چه نرفته باشن، چه اصطلاحات فلسفی و کلامی و اصطلاحاتی که در علوم عقلی مطرح میشه چه بلد باشن چه بلد نباشن. بله بنده میتونم وقتی وارد بحث خداشناسی شدیم مثلا پناه بر خدا به شما بگم، شما ببخشید بحث واجب الوجود ممکن الوجود رو بلدین؟ شما بحث وجود و مادی ماهیت رو میدونید؟ شما میگید که شرمنده نمیدونم. میگم خب عزیزم من چه توضیحی برای شما بدم راجع به توحید؟ شما هم دیگه پارک میکنید دیگه، میگه خب راست میگه دیگه، ما که بلد نیستیم این اصطلاحاتو، احتمالاً من راجع به توحید نمیتونم حرکتی انجام بدم، چیکار کنم؟ اصلا مسائل اعتقادی اینطوری نیست. شما بگردید در طول تاریخ ببینید آیا خدای متعال چنین رقم زد که مثلا مسائلی که مربوط به نبوت است، به توحید است، به معاد است، به عدل است، این مسائل رو خدا تقسیم بکنه مردم رو. پیغمبری آمد این کارو کرد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کارو کردن. تاریخ این گونه گزارش نمیکنه. اتفاقا گواهی تاریخ به عکس اینه و قرآن هم دقیقاً وقتی که ما رو خطاب قرار میده، مخاطب قرار میده، میگه افلا تعقلون، همه ماها رو داره میگه دیگه. و ما اینو میدانیم که اگه انبیا میان از سوی خدا میخوان مردم رو دعوت کنن، با انسانهای عاقل طرفن، کسانی که میتونن عقل ورزی کنن، خرد ورزی بکنن. طرف اگه عقل نداشته باشه، یا عقلش تعطیل باشه، یا عقلشو بایگانی کرده باشه، نبی بهش چی بگه؟ تکذیب میکنن دیگه. چون اتفاقا قرآن همینو میگه، میگه شما عقل دارین ولی از عقلتون استفاده نمیکنید. اتفاقا جالبه، قرآن میگه کسانی که نماز رو اتخذوها هزوا مسخره میکنن، ذالک به انهم قوم لا یعقلون. اگه عقلشو یه تکونی بده، یه توجهی بکنه، میفهمه این کارو نباید بکنه. و جالب، اصلا به دینم ربط نداره. شما تو زندگی عادی خودت، تو زندگی اقتصادی، کسانی نیستن مثلا یه دفعه یه کار غیر عاقلانه میکنن، بعد مردم بهشون میگن تو عقل نداشتی؟ میگه چرا، ولی مثل که اون موقع بهش توجه نکردم، انگار از کلم پریده بود. عقل اگر در انسان نباشد، شما از انسان هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید. عقل اگر در انسان نباشد، شما هیچ انسانیو به خاطر هیچ عملی نمیتونید ملامت کنید. یه دیوانه‌ای که عقل نداره شما ملامتش میکنید؟ نه. یه بچه یه مثلا 6 ماه و 1 ساله‌ای که عقل شکوفا نشده به اندازه یه انسان بالغ، وقتی مثلا مادرش داره لباسشو عوض میکنه، نیم برهنه و برهنه میاد تو جمعیت، شما میخواین چه بحث عقلی رو باش مطرح بکنید؟ طول میکشه تا این عقل شکوفا بشه. جالبه، وقتی بزرگ شد بعد میگه بابا این عکسای بچگیمو نشون ندین به مردم، آبرو میره. حالا میفهمه این انسانیه که خدا خلق کرده، و این انسانیه که روز قیامت خدا از او سوال میکنه چرا این کارو کردی. خدای متعال از اون انسانی که پیغمبری را دید و با او مواجه شد و معجزه و آیت و نشانه خدا رو دید و یقین کرد این پیغمبر خداست، یقین کرد، اگر اطاعت نکرد و تکذیب کرد، روز قیامت میپرسند برای چی این کارو کردی. اما اگر پیغمبری ندید، با هیچ پیغمبری مواجه نشد، با هیچ دعوتی از دعوتهای آسمانی و پیامبران برخورد، چرا این کارو میکنید؟ ببینید سید الشهدا علیه السلام چه فرمودن، بابا اگه دین ندارید فکونو احرارن فی دنیا کن، خودت باش، اقلا خودت باش، فکر کن خب من چیکار کردم منو میخوان بکشین. اصلا انگار که اصلا دینی وجود نداره، پیغمبری وجود نداره، منم پسر پیغمبر نیستم، برای چی منو آوردین میخوان بکشین؟ جواب نمیدن. روز قیامت اینو باید جواب بدن، قتله امام حسین علیه السلام. البته اونا جوابای سنگینتری باید بدن، ولی اگر مثلا نمیدانستن میپرسن به ای زن بن قتلت، بر چی این کشته شد، چرا کشتی، باید جواب بدن. بنابراین نکته به عنوان مقدمه، نکته اصلی بحث ما اینه که ما توجه بکنیم. این نیست که ما اینجا اگه نشستیم من بی سوادم، من رشتم مهندسیه، من رشتم مثلا تجارته، من کاسبم، یعنی این که من درجه عقل و عقل ورزیم کمتر از اون کسی است که مثلا دکترای فلسفه دارد. نه، این خبرا نیست. جالبه گاهی به عکسش هم هست، آدم میبینه یه آدمی که کاسبه عاقل‌تره، عاقلانه‌تر زندگی میکنه. یکی از این کسانی که ادعا کرده بود که مثلا ما چیزی داریم، بساطی داریم، یه عده مرید شده بودن، از یه مال 10-20 سال پیشه، وقتی دستگیر شده بود اقرار کرده بود، در لباس روحانیت هم در واقع ظاهر میشد، البته روحانی نبود. بعدم گفتن که شما جاذبت چی بود؟ گفت من فقط صدام
خوش بود، البته جاذبه دیگه هم داشت، آرایش میکرد، یعنی یه صورت نورانی از خودش درست میکرد. بعد جالبه وقتی که مخفیانه از مجلسش فیلم برداشته بودن، تعداد افرادی که تحصیل کرده بودن تو فیزیک و نم چی چی و فوق لیسانس و دکترا، بعضی هاشون از خارج آمده بودن، تعدادانه بیشتر از مردم عادی بود. لذا فکر نکنید کسی درس خواند مدرک گرفت لزوماً عاقل تر است از آن که درس نخوانده است. گاه یک رفتگر آنچنان در خرد ورزی جلوه و تمامه که صد تا استاد دانشگاه بهش نمیرسن. عقل اینه، عقل اصطلاح نیست. حالا باز برای اینکه خیالمون راحت شه اینو عرض کنم. ببینید، علم منطق و علم فلسفه و علم کلام ساخته بشره. من یه سوال از شما بکنم، یه فیلسوفی که فلسفه رو ساخته سازماندهی کرده، یک منطقی که علم منطق رو ساخته، اون چیزی که ساخته شده اشرفه یا اونی که ساخته؟ خب اونی که ساخته دیگه. فیلسوفی که فلسفه ساخته او اشرف است، بالاتره، قدرتش بیشتر است تا اون فلسفه‌ای که ساخته شده. درسته؟ وقت ما میریم میخوام منطق بخونیم، میخوام فلسفه بخونیم، فکر میکنیم او باید بر ما حاکم باشه. نه، من باید بخونم، با عقل خودم بسنجم، دیدم میتونم بپذیرم، میپذیرم. نمیتونم بپذیرم، میگم آقا با عرض معذرت من این حرف شما رو نمیفهمم، نه شما رو تختعی میکنم نه رد میکنم، و نیست که شما میگی و من نمیفهمم، چون برخره من فهم خودم رو که میتونم تشخیص بدم. ببینید ملا صدرا وقتی که از ابن سینا سخن میگه، گاهی اینجور تعبیر به کار میبره. اصلا یه تعبیری که آدم وقتی میخونه فکر میکنه ابن سینا پیش ملا صدرا یه بچه است. اصلا ابن سینا یه چیزی رو نفهمیده، اصلا حالیش نبوده، نمیدونه، گاهی تعبیر تندم داره. جالب، آقای دینانی وقتی داشت صحبت میکرد میگفت ابن سینا چنان در فلسفه عظمت دارد که دنیا رو بهتر از ایرانیاش شناختن، و هنوز ابن سینا به دنیا معرفی نشده، و آقای دینانی از ملا صدرا گله میکرد چرا نسبت به ابن سینا اینگونه سخن میگوید. خب من چیکار کنم آقای دینانی، ملا صدرا، ابن سینا، بالاخره من چیکار کنم، بالاخره کی درست میگه، چیه داستان؟ این نشون میده که اینها صنعت بشره، و بشرم که معصوم نیست. منم اگر خواستم برم اون علمو یاد بگیرم، منم میشم یه نفر، با منم مجازم فکر کنم، منم مجازم بررسی کنم. من اینو دارم عرض میکنم که هر انسانی جرأت بکند فکر کند، جرأت بکند بیاندیشد، جرأت بکند بگه بابا منم آدمم دیگه، آخه باید بفهمم دیگه. البته اگر نفهمیدم لازمش نیست طرف مقابل مسخره کنم، تخته کنم، نه خب بله او شاید فهمیده من نفهمیدم. ادب اینه اقتضا میکنه، حکم عقلم هست، شاید من 10 روز دیگه، 10 ماه دیگه، 10 سال دیگه بفهم. عنایت فرمودین، ولی به هر صورت من تنها میرم تو قبر، جواب اعتقادات خودم رو باید خودم بدم. عنایت کردین؟ اینو فراموش نکنید که اگر من با عقلم به اینجا رسیدم که در این بیماری نمیتوانم با دستوراتی که مثلا اطرافیانم به من میدن، این جوشون در رو بخور، مثلا سر درد میکنه ببند، یا مثلا اینجوری بکن، دیدم نه قضیه جدیتر از این حرف هاست، مثل که خبری از خدای نکرده توموریست چیزیست، پناه بر خدا، عقلم میگه بابا برو پیش متخصص دیگه. ببینید عقلم وقتی گفت برو پیش متخصص، حالا اگه او تشخیص داد اینه، دیگه من باید گوش کنم دیگه، نمیتونم به متخصص بگم آقا شما یه دلیل عقلی بیار که این جراحی لازمه. میگه آخه من چی بگم، این علم تو نخوندی. اینجا دیگه من تمکین میکنم، اینجا سرخم میکنم، اینجا گوش میکنم به ناچار. لذا داستان انبیا همینه، انبیا رو اگر من یقین کردم از جانب خدام، حالا اگر اومد گفت این کارو بکن، دیگه من اونجا نمیتونم بازی درارم بگم که ای رسول خدا به من بگید نماز صبح 2 رکعته از نظر عقلی چرا؟ نه اینکه این دلیل ندارد، من نمیتوانم بایستم بگم تا نگی چرا من عمل نمی کنم. میگه من با تو بحث نمی کنم، عقلت به تو گفت من فرستاده خودم، و عمل نکردنت خلاف عقله. لذا قرآن رو ببینید، قرآن میفرماید که اینو رسول خدا به زبان می آورد، آیه قرآنو، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، من که پیغمبر خدام بر بصیرت دعوت میکنم و هر کسم که قرار پیرو من باشه باید این گونه عمل بکنه. لذا یکی از افتخارات شیعه در طول تاریخ به صورت کلان که نظر میکنید اینه که همیشه سعی کرده حرفشو با دلیل و حجت اقامه بکنه. البته شاید یکی از علتاش هم این بوده که در طول تاریخ همیشه، یعنی اکثر مواقع شیعه در اقلیت بوده، در فشار بوده، مهارش میکردن، تختهش میکردن، تکفیرش میکردن، خب لامحاله باید بالاخره اون مطالبی که داره باید براش یه حجتهای عقلی در واقع اقامه میکرده. شاید هم علتش این بوده، ما نمیدونیم، ولی به هر حال هیچ وقت مکتب اهل بیت مکتبی نیست که داعش پرور باشد، تکفیری پرور باشد، بیاد تازیانه رو بر سر مردم نگه دارد. این کاری که میگیم چشمت کور، دندت نر، باید انجام بدی، حرف اضافه بزنی کارت ساخته است. ما چنین چیزی تو مکتبی که اهل بیت علیهم السلام معرفی کردن ندیده ایم. خب این مقدمه رو که متذکر شدیم، حالا میریم وارد بحث عذاب میشیم. میخوام ببینیم این عذاب که در قرآن به اون اشاره شده، این داستانش چیه؟ داستانش عقلی هست یا نیست؟ برای این که ببینیم عذاب اساساً عقلی هست یا نیست، یکی از راه‌های بسیار ساده و میانبر اینه که شما به زندگی انسان‌ها نگاه کنید، نظر بیفکنید، ببینید آیا چنین پدیده‌ای تو زندگی اونها وجود دارد یا ندارد، اما از این که مسلمانند یا نیستند اصلا مهم نیست. میخوام ببینیم در زندگی انسان‌ها عذاب تعریف شده یا نه. خب برای این که لغت عذاب رو کم کم آشنا بشیم و به واژگان قرآنی اون نزدیک بشیم، فعلا یک کم معانی عذاب رو میگیم. عذاب مثلا مجازات کردن. شما تو کدوم مجموعه انسانی که انسان‌های عاقل، اصلا بحث دینداری نیست، تدارک کردن، ساختن، توش از مجازات شما چیزی نمیبینید؟ کجاست؟ کدوم کارخونه؟ کدوم شرکت؟ کدوم اداره؟ کدوم سازمان؟ کدوم مدرسه؟ کدوم ده؟ کدوم شهر؟ کدوم استان؟ کدوم کشور؟ چنین چیزی شما دیدی؟ همه جای دنیا این هست. اولا همه جای دنیا امر و نهی هست تو تمام مجموعه های بشری. یعنی 10 آدم میخوان با هم کار کنن توی شرکت، شما میبینید با هم توافق میکنن یا یه قانون از بیرون میارن، اون میشه قانون شرکت، یه امری داره یه نهی داره، این ساعت باید کارو شروع کنی، تو محیط کارم این کارو نباید بکنی، مثال، درسته؟ و از قبل اون اگه کارتو درست انجام بدی مثلا حقوقتو میگیری، حالا ممکنه تشویقی هم بگیری، خرابکاری بکنی مجازات میشی. حالا مجازات انواع اقسام داره. کدوم کشور متمدنی هست برای کسایی که تو جامعه هرج و مرج ایجاد میکنن، جرم مرتکب میشن، اونا رو میارن میگن ما بشینیم با هم گفتگو بکنیم، نوازش بکنن، بهش امکانات بدن؟ پیدا کنین اگه هست. یا باید بگین همه انسانای کره زمین دیوانن که اصلا دیگه ما بحث نداریم، چون من یه نفری اومدم این طرف میگم من عاقلم بقیه دیوانه، این دیگه نشون میده که من دیگه کیم چیم دیگه. چون اگه بگم حکمی که من میرسم این حکم عاقلانه است که نباید مجازات کرد و همه کسانی که مجازات گذاشتن تو سازمانهای خودشون دیوانن، خب دیگه بالاترین تکبر دیگه توی این ادبیات. قرآن کریم و اهل بیت در احتجاجاتشون خیلی لطیف و ظریف، یه جاهایی که میخوان این مطلبی رو اثبات کنن و به لحاظ عقلی در واقع احتجاج کنن، از همین شیوه استفاده کردن که مگه شماها تو زندگی خودتون غیر از این عمل میکنین؟ مگه غیر از این عمل میکنین؟ پس ببینید نفس مجازات یه امر عقلیه. و جالبه یه پله بیان بالاتر، آگاه کردن مردم از وجود این مجازات یه عمل باز عقلی و برتره. یه موقع ما میام قرار میذاریم تو این مجموعه که کار میکنیم، میگیم هر کس این کارو کرد مثلا میگیم اینقدر از حقوقش کم میکنیم، اما به هیچ کی نگیم. میگه برای چی؟ میگه بذار این کارو بکنن تا حقوقشون کم شه، درآمد ما بره بالا. اون که نامردیه که. اما اگه شما آمدین گفتین تو این شرکت اینطوریه، اگه کسی این کارو بکنه اینقدر از حقوقش کم میشه، این اتفاق براش میفته، از این مثلا بخش محروم میشه. پس اطلاع رسانی هم چیز خوبیه و عقل اتفاقا حکم میکنه که اطلاع رسانی بکن. باز یه پله بیان بالاتر، عقل میگه اتفاقا اگه قرار جرمی واقع نشه اتفاقا اطلاع رسانی بکن، چون تو که نمیخوای جرم مرتکب شن مردم، تو که سادیسم نداری تنبیه بکنی اذیت بکنی، تو میخوای جرم واقع نشه دیگه، اصلا قانون رو گذاشتی برای همین. اگه برای این همین گذاشتی، پس این اطلاع رسانی تو موجب میشود افراد دیگه تصمیم نگیرن جرم مرتکب شن، خطایی بکنن. باز یه پله بیان بالاتر، اگر اون مجموعه آمد چندین بار در مواقف مختلف به طرق مختلف با نمیدونم پخش یک کلیپ، با دادن یک سی دی، با دادن یک برچسب، با یه نمیدونم چیزی که تو کارخونه نصب کرد، هی به شما تذکر داد، مثلا توی این جاهایی که ذوب فلزات هست می نویسن دیگه، مثلا مواظب باشید نزدیک نشوید، هی می نویسن، هی خطر رو بیشتر گوشزد میکنن. اتفاقا وقتی که میخوان به شما بگن این کارو نکن، اگه این کارو بکنیم برا سرت میاد، اتفاقا وقتی زیادتر میگن به لحاظ عقلی این برتر است، تا اینکه بگه خب یه بار گفتیم دیگه، آقا ما بچه‌مون رو 7 ساله بردیم دبستان، ثبت نام کردیم اول دبستان، یه بار گفتم پسرم دخترم باید درس بخونی ها، دیگه ولش کردم تا کنکور. نمیکنه کسی این کارو. شب تا صبح شما نگاه کنید، صبح تا شب تمام رسانه‌ها همه اون چیزی که میخوان، اهم از این که ترغیب کنن شما رو یا تحذیر بدن شما رو، به شیوه‌های مختلف دارن بیان میکنن. چهارشنبه سوری میشه یه جور میشه، نمیدونم مسائل اقتصادی میاد یه مدل خاصی از کلاهبرداری اینترنتی میشه، میان میگن هی جورای مختلف به شما یادآوری میکنن. درسته؟ عجب. پس در زندگی انسان‌های عاقل هم مجازات هست و اتفاقاً وجود مجازات یک ضرورت هست در زندگی انسان‌های عاقل. توجه بفرمایید، وقتی میگیم انسان‌های عاقل، انسان عاقل وصف دو گروهه، یه گروه اونایی که خدا بهشون عقل داده، یه گروه اونایی که از عقلشون استفاده می‌کنن. دیدین گاهی آدم میگه فلانی آدم عاقلیه، یعنی از عقلش استفاده میکنه. حالا اون که استفاده نمیکنه آیا بهش عقل ندادن؟ چرا، به اونم عقل دادن ولی استفاده نمیکنه. اگر ما میگیم انسان عاقل، مراد انسانیه که میتواند عقل ورزی کند و اگر به عقلش وفا کرد و احکام عقلش اعتنا کرد میگیم هو یعقل، انهم یعقلون، انتم تعقلون، چون فعل دیگه، شما عقل ورزی کردید، تعقل کردید، خرد ورزی کردید، به حکم عقل نظر کردید و با حکم عقل جلو رفتید. پس گاهی که تو مثال ها و این مطالبی که گفتگو میکنیم میگیم انسان عاقل، معلوم باشه که انسان عاقل مجبور نیست هرچی عقلش گفت عمل کنه، مجبور نیست که. ما سیگار درست میکنیم روش عکس ریه میکشیم داره به میره، بعد هم مینویسیم ضرر دارد، هم ما میفروشیم هم او میخره، هر دومون هم میدونیم ضرر داره، هر دومون هم اقرار میکنیم، بعد خب وفا نمیکنیم به حکم عقل. یعنی انسان عاقل که مجبور نیست این کار بکنه. من میدانم نوشابه ضرر داره ولی کاری نداره. خیلی چیزهای دیگه و تو کارهای دیگهی که ما داریم انجام میدیم. پس عنایت بفرمایید، اگر سخن از عقل و خرد و استفاده از عقل است، انسان ها دو گونه اند، یه عده‌ای سمون بکمون آمیون فهم لا یعقلون، سمن کرن، هر چی بهش میگی به خرجش نمیره، بکمن لالن، هر چی میگه داره خالی میبنده، اون حقیقت دلش رو نمیگه، اون چیزی که تو دلش هست، اونی که میدونه، اونی که تای دلش میفهمه این کار غلطه، اون پشیمونی رو ابراز نمیکنه، این حرفایی رو به زبونش میزنه میاره، خالی بندی میکنه، اینو به اون میبافه، واسه این یه توجیه درست میکنه، واسه اون یه فایده. آمیون، میبینن مردم دیگه چجور گرفتار شدن، فهم لا یعقلون، اینان که عقل نمی کنن. قرآن کریم وقتی که داستان امتهای پیشینو میگه، بعد میفرماید شما مگه ندیدین، مگه خبری اینو به شما نرسید. حالا یکی برگرده بگه خب خدایا من که قوم عاد و ثمودو که ندیدم، حالا من از جانب خدا میگم خدای ببخش، خدا میگه اب نداره، عاد و ثمودو ندیدید، اما فلان کس رو که تو قلهک دیدی، تو دروس دیدی، تو نیاورون دیدی، تو پیچمرون دیدی، حالا لازم نیست عاد و ثمودو ببینی. تو زندگی همه اینا هستن دیگه، تو کار اقتصادی، تو کار تربیت فرزند، تو کار نمیدونم زندگی معیشت، هر چی، مگه میشه ندیده باشی؟ داری زندگی میکنی؟ غیر از این که عقلت میگه این کارو نکن یا این کارو بکن، غیر از این عاقبت زندگی مردم بهت نشون میده، نشون میده کسی که مال و دارایی داشت ولی رحم نداشت، چه میکرد، ربا میخورد، بهت نشون دادن چه ذلیل از دنیا رفت، بهت نشون دادن اونایی که دور و برش میآمدن قربون صدقش میرفتن، یه خانواده‌ای بود خیلی وقت پیش، پدری بود متمول بود، خیلی عزیز بود پیش فرزنداش، از دنیا رفت، آمدن خانه پدر، بالاخره همه آه و ناله و گریه سر میدادن، ولی با زیر چشم نگاه میکردن که بالاخره سرنوشت این ارث چه خواهد شد. درست شد؟ شب اونجا قرار شد بخوابن، هیچکس نرفت پیشه، نرفت اون جایی که جنازه است بخوابن، همه گفتن ما میترسیم، نمیخواستن اونجا برن بیرون چون بالاخره باید تکلیف حسی معلوم شد. خلاصه براتون بگم، جنازه رو بردن پایین تو پارکینگ کنار مستراح گذاشتن، باشه تا صبح، صبح بیان کاراشو بکنن، جنازه پدر عزیزشون رو اونجا گذاشتن. این انسانی آدمان، این آدمای رو زمینن. رفتم خدمتی که از علما که به رحمت خدا رفت، راجبه یکی از بستگان که به رحمت خدا رفته بودی خوابی دیده بودن و حالا هر چی، بعد بالاخره به آدم ببینیم بالاخره چه مشکلی است، بعد آدم حل بکنه، حقوقی، دینی، هر چی. بعد که همینا تمام شد، من بودم با یکی از اقوام، گفتیم چیکار کنیم برای این که مثلا آدم بسیار عزیزی بود، از دنیا رفته بود، وضعش اونجا بهتر بشه فلان. گفت حالا این کارا رو میشه کرد. بعد گفت آقای دولتی یه چیزی بگم، فکر نکن بعد مردنت کسی برات کاری میکنه ها، و فکر نکن که مردی برات کاری کردن به دردت میخوره، هر کار میخوای بکنی همین الان بکن. این خبرها نیست. همه ما که اینجا نشسته ایم، ده ها و صد ها مرده داریم تو اطرافمون، فامیل، آشناها، با طبقات همجوری بریم دور، اصلا خبر نداریم ازشون، یادی ازشون نمی کنیم، حتی شریکشون توی مجلس هم نمی کنیم، یادشون نیستیم، تموم شد. وقت بخواه فکر من باشه، این همه عقل منو داری میگه. این عقل من داری میگه تا پول داری رفیقتم، عاشق بنده کیفتم. عقل داره به من اینو میگه، پول داشته باشی خرج بکنی، دور و بر میان و تواضع میکنن، گرفتارشی میپرن. همه داره نشون میده دور و بر ما، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر. بنابراین عذاب چیزی نیست که خدای متعال یه دفعه ابداع کرده باشه تو قرآن، بگه یه چیزی که هیچ انسان عاقلی این را بر نمیتابد و نمیفهمد، من دیگه به زور میخوام بر مردم تحمیل کنم. نه اتفاقا، سخن آخر، شما دوست دارین توی مجموعه زندگی بکنید که اگه کسی خلاف کرد هیچکی جلوش نگیره؟ دوست دارین توی شهری زندگی کنید که صبح وقتی خواستیم برین بیرون جلوی پارکینگتون ماشین پارک کرده باشه؟ من یه روز صبح قرار داشتم، جلسه داشتم، عجلم داشتم، اومدم برم دیدم جلوی پارکینگ ماشین پارک کرده، خیلی عجیب بود. خب صبح که من نمیتونم در خونه مردم بزنم هوار بکشم که، خونه که پارک کرده من هم کیه، ولی یه در باید بیخواب کنم دیگه. ماشین گذاشتم، زنگ زدم گفتم آقا ما این چنین شرایطی پیش اومده، من دیرتر میرسم، تا ببین بعدن چرا اینجوری شد. حالا فرض کنید که نه پلیسی هست، نه نیروی انتظامی هست، نه قانونی، نه هیچی، همه با هم صفا زندگی میکنیم، به شما خوش میگذره؟ بله، اون موقعی که من میخوام ورود ممنوع برم، میگم کاش قانونی نبود و پلیسی نبود. ولی مالی یه بار تو توی یه ماه گیر میکنی. ولی یادت باشه اگه اونور مجازاتی نباشه، حساب کتابی نباشه، مردم همو میخورن. همین انسانهایی که عاقلن، همین انسانهایی که عاقلن. ببینین کشورهایی که درشون یه تحولی رخ داد و حاکمانشون رفتند و قرار شد که بهبود پیدا کنه وضعشون، فقط ببینین چه خبره تو اون کشورها. ببینید دیگه، اینا رو ندیدین؟ قوم عاد و ثمود رو ندیدی؟ اینا رو ندیدی؟ کیه بخواد بگه که نه مجازات نداشته باشی؟ اصلا شما بیان به لحاظ دنیایی طبقه بندی کنید، بگین مثلا آمریکا در رأس، اروپا بعد اونه، تو اون کشورها مجازات سخت‌تر و سنگین‌تر نیست؟ اونا در دخالتشون در کشورهای دیگه به بهانه مجازات کردن و اینکه افرادو سر جاشون بشینن چقدر کار میکنن؟ اصلا به دین ربطی نداره آقا، به دین ربطی نداره. اصلا تو دنیایی که قانون نداشته باشه، حساب کتاب نداشته باشه، اصلا نمیشه زندگی کرد. چطور شما انسانهای عاقل یه جهانی را که درست میکنید، یه مجموعه‌ای، سازمانی، ارگانی، مؤسسه‌ای درست میکنید، این کارا رو بکنید شما انسانهای عاقل، خدای عالم عالمو خلق کنه رها بکنه؟ نمیشه. این اولین مطلب در باب این که مسئله عذاب به معنای مجازات آن کسی که بد عمل کرده یه مسئله کاملا عقلی است. وقتی میگیم مسئله عقلی است، یعنی عاقلان از این حکم دفاع میکنند، عاقلان نسبت به این حکم پس نمیزنند، همه دوست دارن. این بحث رو که ما انتخاب کردیم انشالله در واقع میخوام نزدیک شیم، بریم ببینیم که اون کسانی که با اهل بیت علیهم السلام این رفتار رو کردن و اون چیزی که خدای متعال به اینها وعید داده که نکنید اینجور میشین، اصلا تناسب داره یا نداره؟ تناسب داره یا نداره؟ شما ببینید دیگه، یه دیاری سید الشهدا علیه السلام رو تحت فشار قرار بدن، نامه بنویسن که آقا شما بیاین اینجا، ما امام میخوایم، ما شما امام نیستین از توی خدا، ما شما رو میخوایم. اینقدر نامه نوشتن، حضرت توجه نکردن، یعنی جواب مثبت ندادند، تا اینکه فرستاده ای آمدن با نامه های دیگه و چه و چه، تا اینکه حضرت گفتن که باشه. حضرت موثق ترین فرد، شجاع ترین فرد فرستادن برم بررسی کنم این اصلا داستان چیه، اینو عنایت کنید. اینکه آیا امام نیاز دارد این کارو بکنه یا نه، خب امام علیه السلام میگه خب یا الله تو من بگو کوفه چه خبره، یا مثلا من علم غیب دارم یه نظر میکنم کوفه رو میبینم. مثلا اینطوری نیست امر امام. امام به گونه عمل میکند که شما هر جا از امام بپرسید شما این چرا این کارو کردین، امام برای شما یک حجت اقامه میکنه در حدی که تو میفهمی. اگر امام علیه السلام نمیرفتن کوفه، ما میگفتیم بابا اینا که خودشونو کشتن، خب شما میرفتین، شما هم که تو مکه شرایطی رو داشتین، بحرانی بود، داشتن میکشتنتون، جا که نداشتین، خب اینا هم که پذیرایی میکردن میرفتین. حضرت جناب مسلم رو میفرستن، جناب مسلم وارد میشه، همه میان بیعت میکنن، شروع میشه، جمعیت پر میشه، یعنی طوری که تابلو میشه دیگه. مثلا نعمان اونجا شک میکنه داستان چیه، چه خبره؟ بعد حالا من شک کردم، نعمان یا کس دیگه، بالاخره یه تحولی تو اون دیار رخ میده، درسته؟ حالا توجه کنینا، جناب مسلم چرا آمدی به کوفه؟ خب اینا میدونید چقدر التماس کردن؟ من اومدم اینا اگه راست میگن برم به مولان بگم اینا راست میگن، بگم من به کوفه کاری ندارم، چون در میانه راه دوتا بلد راه جناب مسلم از راه میونبر بردن، از راه فرعی که برسونن، که راهو گم کردن و آتش بر اونا غلبه کرد و چه که اونا مردن از تشنگی، و اینو جناب مسلم به فال نیک نگرفت، گفت فکر میکنم کوفه مشکلی داره، این اتفاق افتاده که از امام وقتی سوال کرد بعد که چه کنم، ازش گفتن نه این مسیر رو برو. تو تاریخ که نمیشه نوشت که جناب مسلم بعد به دلش افتاد مثلا کوفیان رها شدن و ملت گمراه و امام هم مثلا به وظیفه الهیش عمل نکرد. برو، درست؟ مسلم وارد میشه، مسلم مهمان است، نه مهمان یه نفر، دو نفر، سه نفر. بابا یه نفر تو مشهد شما رو دعوت میکنه، شما یه آدرس داری میری اونجا، صد نفر شما رو دعوت میکنه میرسی اونجا، دعوا میشه که خونه کی بری. حالا برای جناب مسلم هم دعوا شد، مطمئن که خونه کی بری، همه رفتن خونهشون، در رو بستن. جناب مسلمی که این همه آمدند و بیعت کردند و اعلام وفاداری کردند و چه و چه و چه، ورق برگشت. شما حتما میپرسید آخه چرا این مردمی که اینطور بودن؟ خب تاریخ بخونید، بخونید چی شد، بخونید عبیدالله لعنت الله علیه چه کرد، چگونه وارد شد، چگونه تهدید کرد. اومد گفتش که هر کی نمیدونم با مسلم همراهی بکنه، نمیدونم پناه بده، چه و چه و چه، از این خراج بهره نداره، از بیت المال بهره نداره. بعد کم کم بالاترش برد، نمیدونم دیگه مالش، جانش، خونش، ارزش، ناموسش، هیچ چیش در امان نیست، جان خونش هم مباهه. گفتش که زنه میامد به برادرش میگفت مگه بیکاری، مگه مریضی، اینا که هستن حالا با تو بیا بگیم وردی گیر میندازن، فردا بهت دیگه هیچی بهت نمیدن، نه پولی میدن نه هیچی بهت نمیرسه، بدبخت میشه، خونت هم رمدن خراب میکنن. تو تاریخ نمیشته، میگه زن آمد به برادر و شوهرش گفت بیا بریم. هست مسلم میره نماز میخونه، کسی نمیمونه، برمیگرده ده نفرم، بعد میاد بیرون هیچکی نیست، هیچ جان پناه نداره. خب حالا تا اینجا شما بگین هیچی، داریم عذاب رو نگاه میکنیم، از اینجا بعدش رو نگاه کنید، پناه میبره به کسی. بابا تموم شد دیگه، قائل ختمه دیگه، عبیدالله آمدی مستقر شدی، همه ماسار کیسه کردن، کسی هم که نیست، تمومش کن دیگه. نه نه، مسلمو هر جور شده من باید پیدا کنم. بعد به هر نیرنگ و فریبی از جناب مسلمو پیدا میکنه، یه گروهیو میفرسته، اونا از پس مسلم بر نمیان، گروه دیگری روانه میکنه، از پشت بون و اطراف و اینها بر رو حمله میکنن، سنگ و هر چه، تا اینکه جناب مسلم رو دستگیر میکنه. خب تموم شد دیگه. اما نه، اینجا اینجوری نیست. من میخوام ببینم این عبیدالله رو اگه شما تو پایتخت، تو اینجا شهردار بودی، فرماندار بودی، رئیس اینجا بودی، مسئول نم چیچی بودی، اگه این رفتار رو با شهروند میکنن شما چیکار میکردی؟ واقعا اگه به این آدم مدال میدادی در انسانیت، من اگه این کار میکردم شک نمیکردم که این همه او رو بزنن، بعد دیگه رمق نداشته باشه. بعد حالا تمام شد دیگه، نه این خبرها نیست، باید بکشیم به شکل فجیع و خار بکنیم. یه موقعی ما این مطالب رو که مثلا توفیق داشتیم میخوندیم، پیش خودمون میگفتیم که خب آره دیگه نوشتن دیگه، تو تاریخ برخی از این چیزا آمده، ولی تو روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم دیگه با این اتفاقاتی که داعش ایجاد کرد میبینیم نه، همه اینا ریشه داشته در تاریخ و اصلش و بدترش اونجا بوده. سید ابن طاووس نقل کرده، امام حسین علیه السلام از منزلگاهی که در راه کربلا بودن، وقتی به منزل زواله میرسن، خبر شهادت مسلم به آن جناب رسید. حضرت توی بیابون داره میره طرف کوفه، به حضرت خبر رسید که مسلم ابن عقیل شهید شد. آن حضرت به کسانی که دنبال او بودند خبر شهادت مسلم را داد. نگفت خب مسلم رو کشته، هیچی نگین، بذار بریم بالا، این جمعیت الان بفهمن مزایه میشیم، از اطراف ما میرن کنار. حضرت به همه گفتن افرادی که به طمع دنیا آمده بودند و یقینشان کامل نبود، پس از شنیدن خبر از گرد آن حضرت پراکنده شدند. چون دم و دستگاه امام حسین علیه السلام آدم راستگو میخواد، آدم خالص صاف میخواد دیگه، هر کی به یه بهونه گذاشت رفت. و فقط اهل بیت حضرت و بعضی از بزرگان اصحاب باقی ماندن.
این منزلگاه از منزلگاه خیلی مهمه تو تاریخ، که وقتی این اتفاق میفته به اصطلاح شوک جدی به سپاه امام حسین علیه السلام وارد میشه، و وقتی که سپاه یه دفعه خالی میشه اونجا حالا شما اهل بیت رو ببینید که نسبت به سید و شهدا علیه السلام دیگه چگونه نظر میکنن. خب یه عبارتی هم بخونیم و من عرضم رو تمام کنم. من عذرخواهی بکنم که امشب یکم مجلس ما دیرتر شروع شد، شما به گمان اینکه مجلس طبق همون ساعت قبل مجلس قبل قول داده بودیم، ولی گویی که مجلس قبل چون بلافاصله بعد نماز میشد نتونستن تو این وقت برنامه‌شون تنظیم کنن، لذا اونجا مقدار کار ما رو دیر کرد. بر صورت باز من عذرخواهی میکنم. تا هنگام نماز مغرب حضرت مسلم با 30 تن در مسجد ماند. نماز مغرب رو میخونه، حضرت میاد بیرون، دیگه هیچ کس نیست. حضرت مسلم متوجه شد که دیگه هیچ کسی وجود نداره حتی او رو راهنمایی کنه از کجا و رو به کجا پناه ببر. هیچی، یه شهری که آدم نمیدونه کیه کیه، یا به خانهش دعوت کند. در میان کوچه های کوفه حیران بود، از اسب خود فرود آمد، سرگردان در کوچه ها می گشت، نمی دانست کجا برود. به در خانه زنی رسید. تو کوفه آدم بره هیچ مردی به آدم پناه نده، آب طلب می کنه، آب بهش می دن. بعد حضرت مسلم اونجا حرکت نمی کنه. اون زن میگه خب چرا اینجا ایستادی، تشنت بود، بازم آب بیارم؟ میگه نه. میگه برو دیگه. هیچی نمیگه حضرت مسلم. سه بار که اینو تکرار میکنه حضرت مسلم خودشونو معرفی میکنن، بعدم میگن که حالا به تعبیر من، ببین بر من فرق نمیکنه اینجا باشم جای دیگه برم، من غریبم، من جایی ندارم، تو به من میگی برو، کجا برم؟ که وقتی این زن میفهمه که حضرت مسلمه، به او پناه میده، که میدانید که بعد چه اتفاق میفته. و تا اینکه میان به خانه توعه و حضرت مسلم رو میخوان دستگیر بکنن، حضرت مسلم با اونها میجنگه، اونها از سر نیرنگ وارد میشن و بعد حضرت رو دستگیر میکنن، بهش امان میدن به دروغ. بالاخره حضرت دستگیر میشه به هر شکلی شون. بعضی نوشتن که او را تیرباران و سنگباران کردند تا خسته شد و به دیواری تکه کرد. محمد ابن اشعث گفت در امانی. حضرت فرمود در امانم؟ گفت آری تو در امانی. اینا همش قاعده اینی که به لحاظ عقلی کسی قولی میده امانی میده باید وفا کنه. چهارپای آوردن او را سوار کردند، دورش را گرفتند، شمشیرش را ربودند. آن حضرت از زندگانی خود ناامید شد و دانست که او را میکشند. گریه کرد. حالا دیگه ملامتش میکنه، عجب شجاعی بودی، بالاخره تو هم به گریه افتادی. عبیدالله ابن عباس به او گفت چرا گریه میکنی؟ واسه پهلوان روا نیست که گریه بکنه بابا، کار بچه است. فرمود به خدا برای خود نگریم و از مرگ نترسم، ولی برای خاندان خود که می آیند، یعنی سید الشهدا علیه السلام، برای حسین و آل حسین علیه السلام می گریم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا اول محمدن ایمون غلبین ینقلبون. اللهم صل علی